أتوب عنده وأدعو ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم توجه کنیم که مظلومیت اهل بیت نستجیر بالله به معنای ناتوانی و عجز نیست. یه قراری تو این عالم است که اهل بیت علیهم السلام به این دنیا بیایند و امر خدا رو در واقع احیا بکنن، مردم بفهمن که خدا چه خدایی است. لذا اونها جز اذیت و آزار از مردم چیزی ندیدند، مردم رو میبخشیدند، به مردم لطف میکردند، علی دوام اونها رو هدایت میکردند، نصیحت میکردند، موعظه میکردند. اذیت هم که میشدند انتقام نمیگرفتند، نفرین نمیکردند و تا آخرین لحظه سراغ آخرین نفرم میرفتند، شاید یه نفر نجات پیدا کنه. این اون چیزیست که خدای متعال میخواد و تو قرآن هم هست که خدای متعال به بندش میگه کافر اون کسیه که مایوس میشه از رحمت من. کسی از رحمت من مایوس نمیشه مگر کافر باشه. انه لا ییأس من روح الله. خیلی عجیبه ها. و خب بعد سقیفه تلاش بر این بود یه خدای با چهره عبوس درست بکنن، یه پیغمبر نستجیر بالله آدم کش، یه امیر المؤمنین شمشیر به دست و یه امام زمان علیه السلامی که بیاید قرار است اینجوری عالم رو آباد کنه که اون اضافات رو بزنه، هرس بکنه. اینا کاملا غلطه، کاملا غلطه، کاملا غلطه. امام زمان علیه السلام که بیاید تمام بردارهای عالم، تمام بردارها جهت خودشون رو پیدا میکنن. انسانی که به فطرت توحید است به سوی امام زمان میل میکنه. سرمون کلا نذارن که امام زمان بیا چجوری میخوایم بشناسیم. اصلا اینا مشکلی نیست. پیغمبر دلرباست، امیر المؤمنین دلرباست، ائمه دلربان، امام زمان دلرباست. خدا با دلت کار داره، با قلبت کار داره، با عمیقترین نقطه ادراک تو، با اون قلبی که امام بدن تو، با اون کار داره. او بیاد اصلا اینقدر جر و بحث و حرف و سخن نداره. و اتفاقا تمام کاری که دشمنان اهل بیت کردن همین بود. یریدون لیطفئوا نور الله. اصلا میخواستن نور خدا جلوه‌گر نشود. درسته؟ ببینید حتی بدترین انسان روی زمین خودش گفته اینو. گفته من وقتی که در را فشار دادم صدای ناله او منو منقلب کرد، منو متذکر کرد، میخواستم برگردم. ببین او را هم هدایت کردم. منطقه به یاد سحر پیغمبر افتادم، در را فشار دادم. پس اونم در واقع با یه دونه صدای ناله هدایت شد. هدایت سخت نیست، هدایت امر خداست، امر امام. یهد الله لنوره من یشا، یهد الله لنوره من یشا، یعنی توش تردیدی نیست، توش استرابی نیست، توش شکی نیست. لنوره من یشا. عرض شد خدمتتون که مظلومیت یعنی این که اهل بیت علیهم السلام در این عالم ولایت الهیه در اختیار اونهاست، اونا صاحبان ولایت الهی هستند. تمام ذرات عالم تحت نفوذ اهل بیتن. امیرالمؤمنین علیه السلام با چوب دستی میزنن به آب طغیان کرده، میگن آرام بگیر. به زمین میزنن میگن اسکتی وسکنی، آروم باش آروم باش. بخونید سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، بخونید روایت زیلش رو. این امام علیه السلامه. یه عمری بر اونها گذشت، خلفا نذاشتن امام دیده بشه، منزوی کردن. بعدم که اهل بیت اینها رو به ما گفتن، شیعیانی بودن که در راه نشر فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام کتک خوردن، عذاب کشیدن، کشته شدن، اینا به دست ما رسید. اون وقت من شیعه شلوول اینجا نشستم، یه چیزی از ائمه میگم، میگم این که خیلی عجیبه، با عقل جور در نمیاد. با عقل تو شدی میزان خلقت. تقدیر خدا اینه، امام وقتی هست مظلومه، یعنی پادشاهی مظلوم است، درسته؟ اما سلطنت اهل بیت در قیامت ظهور پیدا میکند، البته نه همه اون سلطنت، یه بخشی از اون که قابل فهم و درک و تحمل برای ماست، و الا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و کسی نمیتونه بفهم و تحمل بکنه. لذا مظلومیت به معنای نستجیر بالله، بی ارزگی و گدائی و ناتوانی نیست، به معنای بدعمرد اهل بیت، به معنای اقتدار تام. و این که حضرت بنا ندارن اون کسی که دشمنی میکنه او رو از بین ببرن به هر قدرتی که خدا به او مرحمت کرد. خاطر شریفتون باشه آیاتی رو تلاوت کردیم که خدای متعال میفرمودن من به بندگانم این همه لطف میکنم، یعنی به عکس مثل که کار قلیلن من عبادی الشکور. جهتاشو گفتیم، یه جهتش حسادت بود، یه جهتش این که من نمکگیر نشم بعدن سلام علیکم بخوام بیام نسبتی برقرار کنم، و جهت سوم که قرآن کریم آیاتی رو تلاوت کردیم، دو تا آیه تلاوت کردیم از سوره بقره و نحل، این بود که این شکرگزاری همان عبودیت هست. اگر ما امشب فرصت می داشتیم من مستنداتی از آیات که عبادت یعنی چی خدمتتون عرض می کردم، ولی حالا توفیق نیست، من اشاره کنم. این بحث و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را خلق نکردم مگران که مرا عبادت کنند، این سوالی که دغدغه خیلی از جوان ها هست، یعنی چه خدا منو خلق کردی که او را عبادت کنم، منو خلق کردی که نماز بخونم. یه کتابی هست که این مطلب اونجا نوشته شده، اسم کتابم اصلا به ظاهر به متنش نمیخونه، اسم کتاب آن سوی پنجره است. من به دوستان جوان توصیه میکنم کتابو ببینید، به یه بار خوندنش میارزه. البته گمان میکنم بخونید، توصیه میکنید به خیلی از دوستانی که این شبهه رو دارن. اونجا بنده این مطلب از قرآن توضیح دادم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عزیز من، عبادت رو نگذار دیگران برات معنا کنن، نزار خلیفه مسلمین با تازیانی بیاد بزنه تو سرت بگه باید نماز بخونی. بیا ببین خدا چی میگه، پیامبر چی میگه. قرآن به اونایی که بت پرستن میگه برای چی میرین غیر خدا رو میپرستین؟ فکر کنی آدم باید برای چی بره غیر خدا رو بپرسته؟ قرآن میگه شما گمان میکنید که اونا نفعی به شما میرسانن یا دفع ضر میکنن. قرآن میگه هل ینفعونکم او یضرون، اینا کاری میتونن بکنن این بوتا؟ ولشون کنین. از اینجا آدم متوجه میشه انسان میره اون کسی رو عبادت میکنه که اونجا نفع و ضرری رو پیدا میکنه، یعنی اونجا رو یه محلی میداند که از اینجا نفعی میجوشد، یا اگر من نرم اونجا صدمه ای میبینم، درسته؟ قرآن اینو علت دوام نفی میکنه، درست شد؟ معنی عبادت رو فهمیدین چرا میرن بت میپرستن؟ حالا هم معنا رو بگیریم، بیان و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر اینکه بیان پیش خودم که رب بشونم صاحبشونم، بیان پیش خود من هر چی میخوان من بهشون میدم، نفع اینجاست، زور اینجاست، کجا داریم میریم؟ چرا معنای غلط میکنیم بعد همینجور تو سر و کله خودمون میزنیم؟ بعد جوان حق داره میگه من خداوند به نماز من احتیاج داره. ببینید نماز واجب سر جای خودش، ما بحث نمیکنیم، اما اینکه تو نماز رو تبدیل میکنی به نیاز خدا، خب اینکه معلومه غلطه. بعد میمونی میگه خدا برای چی به من گفته نماز بخون؟ برات سواله. بعد این اسمشو میذاری عبادت. ببینید ما با این قاعده آمدیم به این دنیا، الاستوب ربکم قالو بلا. بعد خدا علت دوام تو قرآن به این انسانی که خلق شده و در جواب الاستوب ربکم گفته بلا، هی میگه بابا خب ربت منم دیگه، خب چرا این ورون ور میزنی؟ ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ چرا این درون در میزنی؟ الیس الله به کافن عبده؟ خدا بس نیست برای بندش؟ درست شد. وقتی آدم این معنای عبادت رو میفهمه و خجالت میکشه، میگه خدای نازنین منو خلق کردی که طعم محبت تو بچشم، منو خلق کردی که طعم نعمت دادن و اینکه علی الدوام به من لطف کنی و من ناسپاسی کنم منو ببخشی این طعمو بچشم. معنای اون آیه اینه. عرض شد خدمتتون یکی از جهاتی که افراد ناسپاسی میکنن و نعمت خدا رو نمیبینن، کفران میکنن، برای اینکه نمیخوان به عبادت بیفتن، برای اینکه نمیخوان فردا در این خونه پیاده شن. این کاری که خلفا کردن، مال و اموال مردم رو غارت کردن و گفتن روزیتون پیش ماست، حرف اضافه بزنید جیرتون قطع میشه، همکاری کنید اضافه میکنیم. درست شد؟ مردم میشن کاسلیس خلفا، الناس عبید الدنیا. درسته؟ و دین لایقون علا انسنته هم یحوتونه هو ما در رتبه ایمایش اون فیضا محسو بالبلا غلط دیانون. مردم بنده دنیا، بندگان دنیا، میگن از دین حرف میزنن مادامی که اموراتشون بگذره، سر دو راهی قرار بگیرن ولش میکنن، میگن یا ابا عبدالله ما گفتیم بیا، گفتیم بیا که کار ما آباد شه، داریم میای ما به مشکل میخوریم، نمیخواد بیای، ما نیستیم، کجا میای؟ میشن مردم. پس دیدین مردم دنبال چی هست؟ حالا خدا جنس خودشو میشناسه، علت دوام داره به او محبت میکنه، علت دوام به او محبت میکنه. درسته؟ عبودیت رو دیدین ربطی به خدا نداره. این آیه رو من تلاوت کنم خدمتون، دو تا آیه است تو قرآن، انشاءالله توفیق داشته باشیم به همون حرص و ولعی که تو موبایل دنبال میکنیم و صبح تا شب موبایل میبینیم، یکم هم آیات قرآن رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نمل آیه 40، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. قال اون داستان تخت بلقیس، یکی میگه من اینو میارم قبل از اینکه از جاد بلند شی، قبل ان تقوم من مکانکی، دیگه میگم اصلا قبل اینکه پلک بزنی من اینو آوردم. وقت من نه وهابیا این آیاتو میخونن چجوری میگن این چیزا امکان نداره، اصلا میگه قرآن نمیخونن، البته قرآن میخونن، کس دیگه براشون میخونه و معنا میکنه. وقتی که آمد و مستقر شد در جای خودش، قبل از یه پک زدن یه تختی اگه جا بیاد به یه جایی سالم دست نخوره، قال هازا من فضل ربی، این لطف خداست به من. نمیم پیش من بگه جلسه خصوصی، کلاس خصوصی نمیزنین، شما علوم غریبه بلدی مثل این که جمع کنید. هازا من فضل ربی لیبلونی، اصلا خدا اینو به من داده امتحان کنه، اشکر و ام اکفر. حالا تو نمیتونی تخت بلقیس رو اینجوری بیاری، با دستت که میتونی یه میز کوچیک رو جا به جا کنی، اکفر و ام اشکر و ام اکفر. و من شکره، خدای به شکر من نیاز داری، و من شکره فانما یشکر لنفسه، برای خودته. و من کفره فان ربی غنیون، اما کریم، خدا نیازی به تو نداره اما کریمه، حالتو نمیگیره در جا. بسم الله الرحمن الرحیم، این سوره نمل بود آیه 40، سوره لقمان آیه 12. بسم الله الرحمن الرحیم، بلغت آتینا لقمان الحکمه، عن ان اشکر لله، اما و من یشکر فانما یشکر لنفسه، منت سر خدا نذاری. و من کفر فان الله غنی حمید، نمیخواد تو از خدا تعریف کنی، درست شو؟ شکر برای خودته، عبادت برای خودته، درسته؟ حالا این پیغمبر خداست اومده، این ولی خداست اومده، این اهل بیت چی میگن؟ میگن ما هر کس در خونمون در بزنه دست خالی نمیره، درسته؟ و یطعمون الطعام، یطعمون فعل مضارعه، سرت کلا نره، این همه الان که داریم صحبت میکنیم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، اسیر که مسلمان نیست، درسته؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما تشکر نمیخوایم. فکر نکنین اگه میگیم شاکر باشی نعمت خدا رو به ما چیزی برسه، نه نه، ببخشید یا صاحب زبان، ما شما رو میشناسیم، عادت داریم، نه بابا، از صبح تا شب من به لطف بکنم آخر شب یه تشکرم من نمیکنم. اون غذایی که تونستی بخوری، اشتها داشتی، تونستی بخوری، ببلعی، کیف کردی، آخرش هم نگفتی اللهم بارک لمولانا صاحب السلام. هیچ، انگار نه انگار، مثل بچه بی تربیتی که سر سفره پدر مادر میشینه میخوره، اصلا انگار نه انگار کسی زحمت کشته این سفره رو پهن کرده. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما حسابمون با خداست، از شما چیزی نمیخوایم. معناش این نیست که شما شکور نباشید. خب حالا ببینید، حالا کربلا رو از این زاویه نگاه کنید. ببینید سید شهدا علیه السلام به هر کسی هر جمله ای میگه، بر خودش نمیگه، کمان که قرآن هم فرمود که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، اینو که ما میخوایم، ما سالتکم من اجر و ولکم، برای خودتونه، برای اون کسی است که یتخذ الی رب شاه ان یتخذ الی رب سبیلا، میخواد به خدا راهی پیدا کنه، آبرو پیدا کنه، مثلا این ور خبری نیست. حالا از شما سوال میکنم، اون کسی که تو کربلا علی دوام میگه من تشنم یه جرعه آب به من بدید، این مظلوم نیست؟ ببخشید صاحب زمان، خودشو نمیشکنه که تو دلت بشکنه بری از آب بیاری که نجات پیدا کنی؟ حضرت به شمر گفتن، شمر اسقونی شربتن منم، من میخوام بار گناه تو کم شه، من عهدی دارم با پیغمبر، من عهدی دارم با خدا، اصلا با تو کاری ندارم. این میشه مظلومیت. یعنی از مدینه حضرت میاد بیرون، میگه حضرتشون رفتن با مادر وداع کنن، از قبر صدای آمد، مظلوم مادر، حسین جان، خداحافظی میکنن، ولی یه وعده ای دارن، بعد عاشورا هست صدیقه دوباره میان، میان با امام حسین سخن میگن، درسته؟ در تمام طول این راه امام حسین علی الدوام میخواد آدم نجات بده، آدم نجات بده، لیستنقذ عبادک، لیستنقذ عبادک من الجهال و حیرت الضلال. چجوری جوابش میدن؟ با تیر، با نیزه، با شمشیر، با سنگ، با عصا، با فحش، با تهمت، با مسخره کردن، با اسیر گرفتن اهل بیتش. این جواب یک سلطان مظلومه، جواب اون ولی خداست که آمده میگه من با خدا عهد کردم شما رو نجات بدم به هر قیمتی شده. عینونی ببره این وشتاد، بابا شما هم یک کاری بکنید که بریم، هیچ فایده نداره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات مرحمت بفرم. سید الشهدا وقتی دیگه کسی نمیماند، حضرت میان دیگه وداع میکنن با اهل حرم، که ما یه جمله میگیم و ازش عبور میکنیم، وداع سید الشهدا با اهل حرم خودش یه مصیبتی که همین یه دونی مصیبت کفایت میکنه، برای اینکه هر کس صحنه وداع رو دیده باشه یا بالاخره تجربه کرده باشه یه رشحه از اون رو میفهمه یعنی چی دیگه. ببینید که نعمت‌های خدا اینه که با آدم بچه میده، نعمت خداست، خانواده میده. یکی از نعمت‌های خدا اینه که یه وقتی اتفاق میفته آدم از زن و بچه‌اش خداحافظی میکنه بره به هر علتی، خدا نعمت میده، یه موقع بچه‌ت از تو جدا میشه، اون وقت حال تو ببین. برای اینکه تو هم بالاخره صورت انسانی پیدا کنی، بفهمی اگر گفتن سید الشهدا علیه السلام اون ملعون میگه دیدم حضرت رفت با اهل حرم فدا کنه دیگه نیامد، گفتم حضرت فرار کرد، نگاه کردم دیدم حضرت رو رها نمی کنن. حضرت اون رو آروم میکنه، بعدی میاد به حضرت استغاثه میکنه، حضرت او رو آروم میکنه. چی میگه امام حسین؟ نمیدونم چی میگه، چجوری میخواد آروم کنه نمیدونم. امام دیگه بعد که تمام میشه میخواد بره، اون راوی میگه فرعیتو صغیرتن باکیتن جاعت. دوباره داستان از اول شروع شد، دم یه دختر بچه 3 ساله داره میاد دنبال بابا، دامن بابا رو میگیره، بابا منو برگرد. حضرت او رو میگه بشین عزیزم، الله وکیلی، از من یه کاری بر نمیاد. بعد حضرت میرن، یه صدای نالهی پشت سر حضرت میاد، برمیگردن میبینن حضرت زینب سلام الله علیها مادر یه وصیتی به من کرده، من نمیدونستم، من دارم این عبارت رو میگم، نمیدونستم کار به پایان میرسه. گفت وقتی از دلم حسین داشت میرفت از جانب من گلوی او را ببوست. خب گلویی که از جانب حضرت صدیقه بوسیده شود بریده نمیشود، اما از قفا میشه سر رو جدا کرد ولو لازم باشه به 12 ضربت. نمیدونم اینقدر ضربه لازم بود، نمیدونم، شاید لازم بود. اون جایی که دست مادر او رو میخواستن جدا کنن از پدرش، اونجا هم خیلی زدن. گفت آنقدر زدم که این دست جدا شد. یا صاحب الزمان، سید الشهدا علیه السلام به هر سختی هست به میدان می رود. حضرت می جنگن، دوباره میان به حرم، دوباره می جنگن، بر می گردن. عمر سعد گفت وای بر شما، بر او هجوم آورید مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد، به خدا اگر خود را برای مقابله با شما فارغ کند میمنه از میسره سپاه شما معلوم نشود و از هم پاشیده می شوید. پس لشکر بران حضرت حمله نموده، حضرت دارن وداع آخر رو می کنن، او را تیرباران کردن به طوری که تیرها از بین تنابهای خیام پشت سر هم می آمد و تیر به لباس زنان می خورد و آن را پاره می کرد. وحشت و ترس همه را فرا گرفت، فریاد می زدن، داخل خیمه ها می شدن، به امام حسین نگاه می کردن که آن جناب چه می کند، یه مظلوم چه کنه که عباسش هم اون طرف افتاده، چیکار کنه امام حسین. حضرت برگشتن چون شیر غضبناک به آنها حمله کرد. پس از قلب لشکر روی به مرکز خیش می نمود و بسیار می فرمود لا حول ولا قوة الا بالله، و در این حال آب طلب می نمود. شمر ملعون سخن ناشایستی گفت، دیگری ندا کرد ای حسین آیا آب فرات را می بینی که چگونه مثل شکم ماهی موج میزند؟ از آن نخواهی نوشید تا اینکه از تشنگی بمیری. زخمای گران که بر سر و بدنش رسیده بود او را سنگین کرده، ولی با شمشیر به آن بی‌شرمان حمله میکرد. حمید ابن مسلم گوید به خدا مرد گرفتار و شکست بالی را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند دلدارتر و پابرجاتر از او. چون پیادگان بر او حمله می کردند با شمشیر به آنها پاسخ می داد، چنان که گله گوسفند از برابر گرگی فرار می کند از راست و چپش می گریختند. شمر ملعون طراحی کرد، سوارا رو صدا کرد، اونا رو پشت پیادگان قرار داد و به تیراندازان گفت بزنید، یعنی سه گروه با هم حمله کنید. تیرها به سوی آن مظلوم رها شدند، آنقدر تیر بر بدن شریفش نشست که مانند خار پشت شد. پس آن حضرت از جنگ با آن نامردان باز ایستاد، مردم در برابرش صف زدند. خواهرش زینب که چنین دید از خیمه بیرون آمد، به عمر سعد گفت ویلک یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، خجالت نمی کشی امام حسین رو دارن می کشن وایسادی نگاه می کنی؟ سید ابن طاووس می نویسد چون حضرت حسین علیه السلام در اثر زیادی زخم از پای در آمد و بدنش از زیادی تیر همچون خار پشت شد، صالح ابن وهب چنان نیزه‌ای به پهلویش زد که از اسب به روی زمین افتاد، گونه راستش به روی خاک قرار گرفت، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. در این هنگام سنان ابن انس نیزه‌ای به گلوی حضرت خود. ببخشید یا صاحب الزمان، برای اینکه این نیزه اسراف نشه، حروم نشه، نیزه رو بیرون کشید بر استخوان‌های سینه‌اش کوبید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.